الرحمن الرحيم. صفحه 316 هستیم، سطر 8 و هو المطابق لکلام شیخ حيث قال في الشفاء واعلم ان حال المحمول في نفسه عند الموضوع تسمى ماده. بحثمون در این بود که در قضیه موجبه کیفیت ربط ماده نامیده می شود و در قضیه سالبه هم همون کیفیت ربط برقرار است، یعنی چنین نیست که ما در قضیه موجبه موادی داشته باشیم و در قضیه سالبه مواد دیگر، بلکه همون موادی که در قضیه موجبه داریم همون مواد رو در قضیه سالبه داریم. توضیح این مطلب در جلسه گذشته گذشت. البته قول مخالفی هم داشتیم که میگفتش که مواد گاهی در قضیه موجبه به کار میان، گاهی در قضیه سالبه. اونی که در قضیه موجبه است با اونی که در قضیه سالبه است فرق میکنه، یعنی معتقد بود که مواد قضیه سالبه مواد مستقله. ما گفتیم مواد قضیه سالبه مستقل نیست، همون مواد که قضیه موجب است که در سالبه اعتبار می شود. توضیح هم دادیم، حالا دوباره توضیحشو در عبارت مصنف در عبارت ابن سینا نقل می کنیم و این جهت من تکرار نمی کنم مطالب گذشته رو، یعنی چون تمام مطالب در عبارت ابن سینا میاد. خب ما گفتیم که قول اول قول بهتری است که مواد رو در موجبات قرار میده، بعد سوالب رو هم قیاس میکنه به موجبات. برای سوالب مواد مستقل قائل نیست، بلکه همون مواد موجوده در موجبات رو در سوالب رو اجرا میکنه. سلام علیکم. حالا میخوام شاهد بیاریم که اون قول اول بهتر است. میخوام بگیم ابن سینا در شفا قول اول انتخاب کرده و همچنین خود ابن سینا در منطق اشارات قول اول انتخاب کرده. من دیروز میگفتم مصنف در شرح اشارات، اشتباه گفتم، مصنف یعنی خازی در شرح اشارات، نه ابن سینا در خود اشارات. باز مطلبی داره که اون مطلب هم نشون میده که ایشون داره قول اول تقویت میکنه. ما هر دو کلام رو نقل میکنیم، هم کلام ابن سینا در شفا رو هم کلام ابن سینا در اشارات رو. بعد میپردازیم به توهمی که برای فاضل قصی پیش آمده که ایشون معتقد شده که حرف مصنف در اینجا یعنی در تجوید مخالف است با حرفی که ابن سینا در شفا یا اشارات گفته، یعنی با حرف حق مخالفه. اون رو نقل میکنیم و ثابت میکنیم که از کلام مصنف در اینجا مخالفتی ظاهر نمیشه. کلام مصنف رو دو جور میشه توضیح کرد، یک جورش میسازد با قول اول، یک جورش میسازد با قول دوم. و چون در عبارت مصنف قرینه ای نیامده، نمیتونیم بگیم مصنف قول دوم رو که به نظر ما قول باطلیش انتخاب کرده تا حرفش با حرف ابن سینا مخالف باشد. پس احتمال میدیم که مصنف در اینجا همون حرفی رو زده باشه که ابن سینا در شفا و اشارات گفته. خب این سه تا مطلبی که ما میخوام بگیم، با این سه مطلب بحثی که داریم تمام میشه، وارد بحث دیگه میشیم که تعریف مواد ثلاثه. در کشف المراد تعریف مواد ثلاث مسئله جدایی قرار داده شده، ولی در اینجا مسئله جدا قرار داده نشده، دنباله همین مسئله که داریم میخونیم به حساب آمده. ولی خب بحث جدا میشه دیگه، وقتی میرسیم به تعریف مواد ثلاث دیگه بحثمون تمام میشه. این سه تا بحثی که عرض کردم ما داریم، یکی اشاره به کلام شفا، یکی کلام اشارات، یکی هم دفع اون تناقضی که شارح قشتی به مصنف نسبت داده. اما کلام شفا، شفا در ابتدا بیان میکنه که به چه چیزی ماده میگه. میگه حال محمول عند الموضوع، حالی که محمول عند الموضوع دارد ماده نامیده میشود. اون حال ماده نامیده میشه. ما گفتیم کیفیت، ایشون میگه حال. ایبی نداره، فقط عبارت تفاوت میکنه، ولی حال با کیفیت یکیه. ما گفتیم کیفیت ارتباط محمول به موضوع رو ماده میگیم، ایشون میگه حالی که محمول اندل موضوع داره ماده میگیم. منتها شرط داره، همین شرطی که ما گفتیم، که اون حالت نفس الامری، نه اون حالتی که من تصور کردم یا تلفظ کردم، اونی که من تصور کردم یا تلفظ کردم، اون جهت نامیده میشه نه ماده. اون حال نفس الامری رو ماده میشه. این قید اول. قید دومی که ابن سینا میاره قید مهمیه، میگه نه هر حال، نه هر حال هر محمولی نسبت به موضوعش، بلکه حال محمول نسبت به موضوعش در قضیه موجبه که محل شاده ما همی پیچه هست که تعیین میکنه، تعیین میکنه در قضیه موجبه این حالت رو باید ببینی. بعدم مثالی که میزنه همه شو موجبات مثال میزنه، سوالب هم که مثال میزنه ببینیم ماده شو با ماده موجبات یکی میزنه، مثالا رو میخونی میبینی. بعد از این که مثالا رو هم بیان میکنه تصریح میکنه، میگه سوالب هم حکم همین موجبات رو دارن. بعد تصریح رو قوی تر میکنه، میگه سوالب رو فرض کن موجبات ولو ایجاب نداره، ولی تو فرضش کن موجبات، اون وقت مادهش رو بگیر بگو مادهش اینه. یعنی سوالب رو ارجاع میده به موجبات، بعد میگه ماده گرفته بشه. بنابراین از خود سوالب ماده نمیگیره، سوالب رو ارجاع میده به موجبات، ماده میگه. این تمام حرف ابن سینا در شفاست که ابتدا بیان میکنه ماده چیه. از کردم میگه ماده عبارت است از حالی که محمول اندل موضوع داره. بعد دو تا مطلب میگه. مطلب اول این که این حالت نفس الامری رو باید ملاحظه کنی، نه حالت تصور شده یا حالت تلفظ شده. این مطلب اول. مطلب دوم، هر حالتی هم ماده نیست، حالتی که در قضایای موجب است ماده است. بعد شروع میکنه به ذکر مثالها، در مثالها موجبه و سوالب رو با هم میاره، میگه حالتش یکیه، حالت موجبه با سوالب رو یکی حساب میکنه، پیداست که برای سوالب یه حالت مستقلی قائل نیست. بعدم تصریح میکنه، میگه سوالب حکم موجبات رو دارن، باید شما این سوالب رو موجبات فرض کنید ولو ایجابی توش نیست. اینم میگه ولو ایجابی توش نیست، ولی شما باید او رو موجبه فرض کنید، مادهش رو بگیرید، وقت بعد بگید سالب مادهش اینه، یعنی همونی که در موجبه گرفته شد اون رو بگید ماده سالب است. فلاجه میکنید که همه کلمات ابن سینا از صدرش تا زیرش صریح در اون چیزی که ما گفتیم، یعنی صریح در قول اوله که مواد مال موجباته، سوالب مواد مستقل ندارن. حالا عبارت ابن سینا توجه کنید، مطالبش همین مقدار که عرض کردم لازم بود، بقیه است دیگه تطبیق عبارتیه. صفحه 317 هستیم، صفحه 8 و هول مطابق، یعنی از این اول گفتیم ولی از هرون هول اول و هول مطابق، یعنی همون اولی که مواد رو در موجبات لحاظ کنیم نه در سوالب، و سوالب رو قیاس کنیم به موجبات براشون مواد مستقل قائل نشدیم. این مطابق با کلام شیخ است، حیث قال است شفا و علم ان حال المحمول فی نفسه عند الموضوع چهار خط یا سه خط بشمارید، یک پایین تو سم و مادت، حال محمول فی نفسه عند الموضوع میشه اسم اینه، تو سم و مادت میشه خبر اینه. من در خارج که میگفتم این اسم خبر رو به هم چسبوندن، این وسطیشون شرطی داره، اون دوتا شرطشون من بیرون از اسم خبر رو بودم، ایشون وسط اسم خبر اون دوتا شرط رو میاره. یه شرطش اینه که باید این حال نفس الامری باشد، نه حال تلفظی یا حال تصوری. شرط دومیشون که در قضایای موجبه باشد، در سوالب نباشد. این دوتا شرط رو بین مبتدا و خبر ایشون فاصله میکنه. حالی که محمول فی نفسهی دارد، فی نفسهی رو گاهی از اوقات بهش میگیم فی نفسهی، گاهی میگیم فی نفس الامر. میدونید که به جای فی نفسهی میشه فی نفس الامر گذاشت، اینجا فی نفسهی معنی فی نفس الامر. حالی که محمول فی نفس الامر اندل موضوع داره، یعنی کیفیت نفس الامری ارتباط محمول به موضوع للتی به حسب بیاننا اصل بر فی نفسه، یعنی این حال حال نفس الامری باشد، نه حالی که به حسب بیاناست، چه در تلفظ چه در تصور، اون رو ماده نمیگیم، اون که حسه، اون حالی که به حسب بیان ناست یا به حسب تصور ناست اون حال رو ماده نمیگیم، اون حال میشه جهت. للتی به حسب بیان نا و تصریح نا بهی بلفل انهو کیفه هوا، بعد از بلفل یه روی میگذش که حتما باید خط بخوریم. للتی به حسب بیان نا و تصریح نا بهی بلفل انهو کیفه هوا، انهو کیفه هوا بدل است برای ضمیر بهی، عبارت اینطور معنا میشه، نه اون حالتی که بین محمول و موضوع برقرار میشود به حسب بیان ما، چون اون حالت دیگه ماده نیست، اون حالت جهته، و به حسب تصریحی که ما به اون چیز میکنیم بالفعل. خب بهی ضمیرش معلوم نیست به کجا برگشت، لذا بدل میاره، تصریح میکنیم که انه اون کیفه هو، یعنی این محمول چگونه است برای موضوع، اون تصریحی که ما میکنیم و در اون تصریح بیان میکنیم که محمول کیفه هو للموضوع، این محمول برای موضوع چگونه است، این تصریح ماست، تصریح بالفعل ماست، این رو ماده نمیشه، ماده اون کیفیت نفس الامری است که به تصریح و بیان ما کاری نداره. بله، للتی یعنی لل حالتی که به حسب بیان ما و تصریح ماست، بهی این بهی ضمیر استحال برمیگرده، اون للتی هم صفت بود برای حال، حال ظاهراً مؤنث فرض میکنن، ولی اگر هم مذکر آورده بشه به خصوص در کلمات ابن سینا اشکالی نداره، ابن سینا خودش تصریح میکنه من مذکر مؤنث خیلی کامل رعایت نمی کنم، انتظار نداشته باشه. البته انهو کیفه هو روشنه، اون انهو به محمول برمیگرده، انهو کیفه هو یعنی محمول نسبت به موضوع کیفه هو چگونه است، اون چگونگی هم حالته، اگر ما این چگونگی رو تصریح کردیم این میشه چگونگی به حسب بیان را، این اسمش ماده نیست، ما چگونگی فی نفس الامر رو اسمش ماده میزنیم، این شرط اول بود که با عکس گرفتن بر فی نفسهی افاده شد. شرط دوم، و للتی تکونو فی کل نسبت الال موضوع بل الحال التی للمحمول عند الموضوع به نسبت الایضاویه، این سرخط نباید بشه، دیدی من پس سرش خوندم پس سرم خوندم نباید سرخط بشه، ولی این شرط دومه که من عربیش خوندم، و نه حالتی که در هر نسبت محمول الالموضوع داشته باشیم چه در سواله چه در موجبات، همه حالات رو ما ماده نمیگیم، حالات موجود در موجبات رو ماده میگیم، بلکه حالتی که للمحمول ثابت است این در موضوع اما به نسبت ایجابیه، اون حالت رو میگیم ماده. خب حالا که دو تا شرط ذکر بیان میکنه اون حال رو، این من دوام صدق او کذب او لا دوام هما، این بیان است برای حال محمول، حال محمول رو دو بار ذکر کردیم، یکی به اسم اینه بود و علم ان حال المحمول فی نفسه عند الموضوع، دوباره آمدیم گفتیم بل الحال التی للمحمول عند الموضوع به نسبت ایجابیه، دوباره این حال محمول رو ذکر کردیم، این من رو بیان هر کدوم از این دو تا بگیرید اشکال نداره، چون این دو تا حال عرضش میگه چیه، این دو تا حال عرضش میگه چیه، بنابراین بیان هر کدوم بگیرید اشکال نداره. من دوام صدق، دوام صدق یعنی وجود، که دائما این محمول بر این موضوع صدق میکنه، دوام صدق دارد، یعنی حالت محمول دوام صدق باشه، یعنی این محمول دائما بر موضوع صدق میکنه، معنی میشه رابطه رابطه وجوده که دائما صدق میکنه، او کذبن یعنی دوام کذبن، دوام کذبن امتناع، یعنی هیچ وقت این محمول بر این موضوع نمیتواند صدق کند، دوام کذب دارد، یعنی همیشه باید رفت بشه، هیچ وقت نمیتونه اثبات بشه. لا دوام هما یعنی لا دوام صدق چیز اشاره به امکان داره که این حالت حالتی است که نه دوام صدق رو افاده میکنه نه دوام کذب رو، و بلکه گاهی صدق است، میتواند صدق باشد، میتواند چیز باشد. چنین رابطه میشه رابطه امکانی، چنین حالت میشه حالت امکان. پس با این من دوام صدق و اوجز و اولا دوامه ما به هر سه ماده از مواد سلاسیشون اشاره کرد. حالا تسمم متتن خبره اون حال محمول فی نفس الامر اندن موضوع که این دو شرط رو دارد تسمم متتن، این حالت ماده نامیده میشه. خب تا اینجا توجه کردید که ابن سینا تصریح کرد به این که ماده رو باید در قضایای موجبه یافت و مدعای ما همین بود. پس در عبارت مصنف شاهد رو پیدا کردیم، در عبارت ابن سینا شاهد رو پیدا کردیم. حالا بعد مثال میزنه، در مثالی که میزنه تقریبا این من دوام صدقین او کذبین او لا دوامه ما رو تشریح میکنه، همین ستا مطلب رو داره تشریح میکنه، هم تشریح میکنه هم مثال میزنه. وقتی در قالب مثال هایی که ایشون میزنه ما باز کشف میکنیم که مواد رو ایشون در قضایای موجبه میبینه، در قضایای سالبه مواد مستقل قائل نیست. حالا عبارت توجه کنید، فاما ان یکون الحال، این فاما ان یکون الحال تفصیل همون اجمال قبلیش، اون حال محمود فی نفس الامر عند الموضوع رو به طور مجمل ذکر، بعد با تبیین با من بیانیه یه مقداری آشکارش کرد، حالا با تفصیل با اما و اما میخواد کاملا آشکارش کنه. فا اما ان یکون الحالی که محمول عند الموضوع فی نفس الامر دارد، اون حال این که محمول یدومو و یجب صدق و ایجابهی، این صدق هم فاعل یدومه هم فاعل یجبه، یعنی یدوم و صدق و ایجابهی، صدق ایجاب این محمول، اثبات این محمول برای موضوع دائمی است. وقتی دائمی بود واجب است، دائمی یعنی منفک نمیشه، یعنی این محمول از این موضوع نمیشه منفک کرد. محمولی که از موضوع نمیشه منفک کرد محمولی است که با موضوع رابطه وجودی داره، لذا قید و یجب میشه گفت تفسیر همون یدوم است. الو نه دوام صدقه، اینجا دوام صدق، بله دوام صدق مستلزم وجوبه، هر دوام مستلزم ضرورت نیست، بله، ولی دوام صدق مستلزم ضرورته. اگر میبینید محمولی بر موضوعی دائما صدق میکند و هیچ وقت منفک نمیشود، میفهمید که این محمول برای موضوع ضرورت داره. ولی نه اون اکثر هم دوام صدق حرکت چه چیز دیگه است، محمول برای موضوع، محمول برای موضوع دوام صدق ضرورت نیست، دوام صدق ضرورت هست، وجوب هست، اما اینطور نیست که هر دوامی ضرورت باشه، حرکت برای فلک دائم هست ولی ضرورت نیست، قابل انفکاکه. ولی مثل حیوانیت برای انسان که دوام صدق دارد ضرورت هم داره، چون اگه دوام صدق نداشت یه لحظه یه زمان در یه مورد شما میتونید منفکش کنید، از این که نمیشه منفکش کرد دوام ستره معلوم میشه وجود داره. ولی این که فرمودید دوام مستلزم ضرورت نیست، درسته دوام مستلزم ضرورت نیست، ولی دوام ستره یعنی وجود بسه، چون وقتی صدق دائمی باشد و هیچگاه این صدق قطع نشود معناش اینه که قطعش ممکن نیست، یعنی واجبه. حالا فرض کنید در اینجا هم دوام مستلزم وجود نباشه، تنها چیزی که اتفاق میفته اینه که ویجب رو نمیشه دست تفسیر ویدون بگیری، فقط همین، این هم که اشکالی نداره، مهم نیست، نگیری. من گفتم ویجب دست تفسیر ویدون بفرمود نیست، ویجب جداست ویدون جداست، دوام صد دارد یک، وجوب صد دارد دو، اگه این هم بگیم دیگه مشکلی نیست. اما توجه کنید مهم این سیچ هست، مهم این عبارت ابن سیناست، گفته یدوم و یدوم و صدق و ایجابهی، زمیر ایجابهی به محمول برمیگرده، که میبینید ناظر به قضیه مجبه است که محمول در اون قضیه ایجاب میشود للموضوع. وقت مثال هم که میزنه فیاسم ما ماده تل وجوب، بله ماده وجوب نامیده میشه، این ماده ماده وجوب نامیده میشه، ماده ای که این حالتی که بر دوام صدق رو و وجوب صدق رو افاده میکنه، مثل حال حیوان اندر انسان که گفتم مثال برای سلب میزند و این مثال سلب رو قیاس میکنه به مثال ایجاب، این تو شفا نیست، تو اشاره. من یه خود عجله کردم. تو شفا فقط مثال برای موجبات میزنه. که حال الحیوانه این در انسان، که حیوان که محمول است، این در انسان که موضوع است، حالتی دارد که اون حالت رو تعبیر میکنیم به دوام صدق و وجود صدق. اون حالت اسمش ماده است، اون ماده هم ماده وجودی است. صورت دوم، او یدوم و یجب و کذب و ایجابی، یعنی بازم کذب در اینجا فاعل یدوم و یجب هر دو هست، یعنی کذب ایجاب محمول للموضوع دائمی است و واجب است، به طوری که این محمول برای این موضوع نباید اثبات بشه، حتما باید رفع بشه. اگر اثبات کردیم قضیتون میشه کاذبه. این را هم اسمشو میذاریم ماده. این حالت محمول اندل موضوع رو ماده میگیم، انتها ماده امتناعی و یسمى ماده تل امتناع، مثل حال حجر که محمول است، اندل انسان که موضوع است. حجر رو با انسان ملاحظه میکنیم، میسنجیم، میبینیم حالتش این است که دائما چیز میکنند، یعنی دائما حجر باید از انسان رفع شود. میفهمیم که ماده در اینجا ماده امتناعی است. سوم، قولا یدون ولا یدب احدهما، احدهما یعنی نه چیز نه صدق، نه صدق واجب است و دائمی، نه چیز واجب است و دائمی، یعنی میتواند چیز کند میتواند صدق کند. در این صورت برای قضیه ماده‌ای حاصل است که نامیده می شود ماده امکان. حالا به این عبارت توجه کنید، فاما ان یکون الحال او هو ان المحمول یدوم و یجب صدق و ایجابه، بعد او یدوم و یجب صدق و ایجابه، بعد لا یدوم و لا یجب احدهما. این عبارتی دقت کنید، این تشریح همون من دوام صدقن او کذبن او لا دوام هماست که به صورت مجمل در خط قبل جد شده بود، همون رو داره تشریح میکنه و مثالم براش میزنه. حالا بعد از اینکه این تصریح تمام شد، اون تصریحی که ما عرض کردیم در آخر کلامش میاد ذکر میکنه، و هذه الحال لا تختلف بالایجاب و فعل. این تصریح مهمیه، هذه الحال، این حالی که ما اسمش ماده میذاریم، چه ماده وجودی باشد چه امتناعی باشد چه امکانی باشد، لا تختلف بالایجاب و فعل، یعنی در قضیه موجبه و قضیه سالبه فرق نمیکنه. قول اول اینطور بود، قول اول میگفت در سالبه با موجبه فرق میکنه. قول اول یادتون باشه میگفتیم که انسان و حیوان در موجبه، قول اول میگفت انسان و حیوان در موجبه رابطهش وجوبه، در سالبه هم رابطهش وجوبه، اما قول دوم میگفت در سالبه رابطهش امتناعه. پس ماده سالبه رو با ماده موجبه متفاوت میگی قول دوم. قول اول ماده سالبه رو با ماده موجبه یکی میگه، حالا میبینید مصنف هم یکی گرفته، پس معلوم میشه که قول اول انتخاب کرده. و هذه الحال لا تختلف بر ایجاب و سلب، یعنی اگر در سلب شما حالات ثلاثه دارید، در ایجاب هم همون حالات دارید. اگر در ایجاب حالات ثلاثه دارید، در سلب هم همون حالات دارید، نه در سلب حالات دیگر داشته باشید. چه قول دوم این بود، فإن القضية السالبة توجد لمحمولها هذه الحال بعینها. بازم داره دوباره تکرار میکنه مطلبو، قضیه سالبه برای محمولش همین حالی که در قضیه موجبه موجود بود به عینها ثابت میشود، نه حال دیگر. این دیگه تصریح بالاتر از این ممکن نیست. میگه آنچه که در سالبه است عیناً همونیست که در موجبه است، در حالی که قول دوم میگفت سالبه با موجبه در بعضی جاها موادشون فرق میکنه. علی مصنف داره میگه مطلقا هر چی در هر ماده‌ای در موجبه دارید، همون ماده رو در سالبه دارید. خب حالا توضیح میده که باید چه کنیم در قضیه سالبه که اون ماده رو به دست بیاریم. میگه قضیه سالبه رو موجبه فرض کن، ببین مادهش چیه، همون ماده رو برای سالبه هم قرار بده، ولو در موجبه ایجاب، در سالبه ایجابی نیست، ولو در سالبه ایجاب نیست، ولی تو فرض کن که هست، تو فرض کن که ایجاب هست، اون وقت ماده رو در اون موجبه بگیر، همین ماده رو در سالبه قرار بده. فإن محمول سالبه یکون مستحقاً عند الإيجاب، یعنی در وقتی که موجبه فرض کردی یکون مستحقاً احد الامور المذکوره، یکی از این امور مذکوره رو مستحق است. سالبه اندل ایجاب، یعنی وقتی ارضای شدیده ایجاب، یکی از امور مذکوره رو مستحق است. امور مذکوره چی بود؟ دوام صدق، دوام شد لا دوام هما، یا به تعبیری دیگه وجوب، امتناع امکان. و این لم یکن اوجب، اوجب نخونید، و این لم یکن اوجبه، یعنی ولو این که در قضیه سالبه ایجابی انجام نشده و محمول برای موضوع موجب نشده، اثبات نشده، ولی تو حال این محمول رو اندل ایجاب ملاحظه کن، حال محمول اندل ایجاب رو ملاحظه کن. و این لم یکن اوجبه، ولی در قضیه ایجابی به کار نرفته، اثباتی نشده، محمول برای موضوع ایجاب نشده بلکه سلب شده، ولی شما او رو ایجاب فرض کن، ماده رو بگیر، بعد بگو در سالبه همین ماده است. دقت میکنید که ماده رو از موجبه میگیره بعد در سالبه قرار میده، نه ماده سالبه رو جدا کن. این اوجب نخونید، و این لم یکن اوجب معنی نداره، و این لم یکن اوجبه همونطور که هست. بله؟ تعلیل درستیه، تعلیل خوبیه. قضیه سالبه توجد لمحمولها، همین حالاتی که برای موجبه است. چرا؟ چون قضیه سالبه باید ارجاع بشه به موجبه، وقتی ارجاع شده موجبه هم حالات موجبه برای سالبه شد. دلیل خوبیه، چون موجبه رو سالبه رو شما ارجاعش میدید به موجبه، ولی ایجابی توش نیست، ولی ارجاعش میدید به موجبه. وقتی ارجاعش دادید به موجبه، همون حالتی موجبه برای ثابت میشه. پس بگید که سالبه توی جدل محموله ها همون حالت، این همون حالتی که برای موجبه پیدا میشد. چرا این همون حالت؟ چون سالبه ارجاع میشه به موجبه. تحلیل خوبی هست، چه در اشکال ده؟ همون دلیل میخواد دوباره، حالا چرا ارجاع بدون کار دیگر، یه حرف دیگر، ولی بالاخره الان این دلیل درسته. چرا شما در سالبه همون مواد موجبه رو میارید؟ چرا؟ جواب اینه که چون سالبه رو ارجاع میدیم به موجبه، پس همونی که در موجبه هست در سالبه هم میاد. بعد شما میپرسید چرا ارجاع میگی؟ خب اونجا بحث دیگه است. همون دیگه ارجاع بده به موجبه و لازم است این کار رو بکنی، و اگه لازم نبود که نمیگو بکن، که این کار رو باید بکنی، طریقش اینه، یعنی باید بکنی. من چه اختیار داری بکنی اختیار داری نکنی؟ میگه این کار رو انجام بده. اینو دروس روزی بدم، اگر امتنا رو شما الانسان و حجرون بالامتنا، اگر امتنا رو مبین مرادتون قرار دادید، یعنی الانسان و حجران گفتید، امتنا رو مبین مراد قرار دادید که قضیه با لفظ امتنا روشن شد، قضیه شد ثابت. یعنی که انه این طور گفتید یمتن و ان یکون الانسان و حجران، خب یه قضیه ثابتیه. اما اگر امتنا رو شما مبین مراد در قضیه قرار ندادید، ولی قضیه در اصل کاذب بوده، بعد مصححی هم پیدا نمی کنه، همچنان به چیز خودش باقی می مونه. اگر امتنا رو مصحح قرار دادید، مبین قرار دادید، قضیه از حالت کذبی در میاد، میشه ثابت. اگر مبین و مصحح قرار ندادید، قضیه کاذب منعقد شده تا آخر هم کاذب میاد. البته ظاهرش اینه که مبین و مصحح باشه. حالا البته گفتم اختلاف، اشاره کردم به تعلیقی که در حاشیه مولوی عبدالله هست، که البته یه وقتی این تذکرم دادم، بعضی از این آدرس هایی که من میرم از قدیم تو ذهنمه، و بعضی هم میگم آدرس رو میرم هر چی میگردم پیدا نمی کنه، و معلوم میشه که من از یه جه دیگه تو ذهنم بوده و یه جه دیگه آدرس دادم. این هم هست، یه وقت اطمینان نداشته باشید این آدرس هایی که من از خارج میگم و خیلی قدیم هم تو ذهنم بوده، وقتی میگم این خیلی از خیلی قبل تو ذهنمه، بدونید که خیلی مورد اطمینان هست. و اگه دیگه صفحه شو اینا شو همه رو توضیح بدم، مطمئنتون بکنم اون حرف دیگه است.
این
نسبت امتناع باشه. هم
بحثی
نسبت موجوده
چرا؟ نسبت موجوده یعنی رفت نسبت
نه الانسان و حجران نسبت میدیم حجر رو به انسان ولی نسبت امتناعی میدیم معناش اینه که الانسان و یمتنه هم یکون حجران نسبت هست نسبت امتناعیه یعنی ممتنع است نسبت حجر به انسان به این معنا که یمتنه هم یکون الانسان و حجران اگر شما این امتناع رو بیان حالت بگیرید عبارت درست میشه یعنی حالت این محمول نسبت به موضوع این است که ممتنع باشد خب قضیه صادقه جوابش این که قضیه صادقه اون وقت مهم اینه که ابن سینا میگه لیس الانسان به حجرن اون هم مادش امتناعه در حالی که به اون قول دوم که مراجعه کنیم میگه ماده وجوده قول دوم میگه ماده وجوده ابن سینا میگه ماده امتناعه چرا؟ چون در موجب امتناع بود در سالمان باید امتناع باشه اون سالبه رو از موجبه گرفته ولی اون قول دوم میگه نه سالبه خودش مستقلن ماده داره خب ماده این سالبه مستقلن میشه وجود نمیشه مثلا ماده لیس الانسان به حجرن میشه وجود نمیشه میگه لیس الانسان به حجرن بهش در بره نمیگه بره امسان اما ابن سینا میگه لیس الانسان به حجرن بله امسان چون موجبهش بله امسان بود سالبهشان با بله امسان باشه کدام؟ موجب صادق میشه هر سر این ارجاع میدید به موجبه موجب صادق میشه وقتی موجب صادق شد سالم کاذب میشه یعنی دیگه شما موجبه رو صادق میکنید با این غیر امتناع سالم هم که هر سر این ولی موجب ارجاع بدید در موجب صدق درست میکنید خب هر موجبه که صادق باشه سالمش کاذبه دیگه ولی تناقض میشه و قالش الاشارات یعنی قال باز ابن سینا در اشارات در منطق اشارات البته پاورقی ما توضیح نداده جلدیش اشارات داره جلدیش اشارات این مربوط منطقه فقط صفحه شونه و قال فی الاشارات لا یخلو المحمول فی القضیه او ما یشبهه سوا اون کانت موجبتن او سالبتن من ان تکون این لا من ان تکون متعلق به لا یخلوه لا یخلو المحمول من ان تکون نسبت و علال موضوع یکی از سقه نسبت ضروری الوجود فی نفل ام او نسبت مالایی شده ضروری لا وجود او ولا عدم او او نسبت ضروری العدم یعنی محمول در هر قضیهی نسبت به موضوع یا نسبت ضروری الوجود دارد یا نسبت ضروری العدم دارد یا لا ضرورت یعنی امکان دارد این همون حرفی که در شفا گفت تا تعبیر داره عوض میشه و مهم اینه که میگه سوان کانت موجبتن او سالبتن این سوان کانت موجبتن او سالبتن یعنی حکم موجب او سالبه رو یکی میکنه و این با قول اول سازی کنه چه قول دوم میگفت حکم سوالب جداست حکم موجبات جداست یکی نیستن اما در اینجا داره تفصیل میکنه سوان کانت موجبتن اون قضیه او سالبتن پیداست که حکم موجب و سالبه داره یکی میکنه اگه حکم موجب و سالبه یکی میشه همون قول اوله پس ایشون در اشارات هم داره قول اول رو تایید میکنه عبارت دقت کنید همینه عینیت چرا لا یخلو از مثال معلوم میشه از خود عبارت هم معلوم میشه مثالاش هم بردارید بازم معلوم میشه لا یخلو المحمول فی القضیه سبا اون کاند موجبه و سالبه لا یخلو یا نسبت ضروری دارد در هر دو یا نسبت ضروری دارد ضروری العدم دارد در هر دو یا نسبت لازمیت دارد در هر دو هر دو هم مثل همه سبا اون کانه هر دو مثل همه این ظاهر عبارتشان نشون میده چه مثل همه شما میخواد تحلیل کنید تحلیلتون دلیل میخواد میخواد بگید که در موجبه و سالبه هر دو هست ممکن است در موجبه ضروری الوجود باشد در سالبه ضروری العدم باشد این از کجا میگید؟ از کجا داره در میگید؟ ایشون داره تفسیر میکنه که هر دو مثل هم هست سبان کانت چدا و چدا خب پس میگه ضروری الوجود یا ضروری العدم شما دارین تفریق میکنید میگید که در موجبه اگر ضروری الوجود دو در سالبه ضروری العدم است اینه دیگه حرف شما. اگه بخواد با قول دوم بسازه اینه. از کجا عبارت این در میاد؟ اونی که ما عرض میکنیم از عبارت راحت‌تر در میاد تو اون که شما میفهمید. تحمیله. خالی از این ستا نیست. ولی یعنی معناش اینه که با لفظ سبا اون کانات موجبتن و سالبتن معناش اینه که اگر موجب ضروری الوجود داشت سالب ضروری الادم داره، اگر موجب ضرورت وجود داشت سالب ضرورت آدم داره. این ممکنه باشه، از کجای برای درش میریم؟ اون یکی از عباره در میاری؟ خالی از این جهات نیست. یعنی خالی از این ستا نیست، یعنی اختلاف بینشون هست. خب پس بنابراین اون فرمایش شما هم دلیل نداره تو عباره تو عباره هست. نه در قول دوم اختلاف، در قول دوم اختلاف در بعضی جاها ظاهر میشه. همونطور که عرض کردم لیس الانسان به حجرین، لیس الانسان به حجرین برابر قول دوم مادهش ضرورته، برابر قول اول مادهش امکنه، دیگه فرق میکنه به هم. خب عبارت مصنف میخواد اینو بگه که در موجب ضرورت وجود در سالب ضرورت عدم، این از کجا عبارت در میاد؟ این تفریقی که شما میذارید تو عبارت این دلیل نداره. عکسش هم فهمید دلیل نداره، ولی عکسش راحت تره. عکسش با سبا اون کاند موجبتن اون سالبتن روشنتر. یعنی سیاق عبارت میشون میگه چه موجبه باشه چه سالبه باشه، یا ضرورت وجود است در هر دو حال، یا ضرورت وجود است، یا ضرورت عدم است، یا ضرورت لا ضرورت. مثال هم که میزنه معلوم میکنه که ارادش چیه. از مثال هم معلوم میشه مرادش چیه. میگه که چه موجبه باشد چه سالبه، یا ضرورت وجود است، یک تمام شد. یعنی برای موجبه و سالب هر دو، یا ضرورت عدم است یعنی برای هر دو، یا لا ضرورت برای هر دو. سیاق عبارت اون قول اول میشه میده، قول دوم هیچ دلیل نداره برای عبارت اون سنده. اون فی نفس الامرش، فی نفس الامرش بله داریم، ولی خب این فی نفس الامر میخواد اخلاص کنه جهت رو. بله بله، یعنی محمول با موضوع سنجیده میشه، که رابطه ایجابی باشه چه سلبی باشه خود محمول با موضوع میسنجیم، ببینیم که حالتش چیست. یه حالتش ضرورت در هر دو، در موجب و سالب یکیه. یه وقت حالتش امتناع بازم در هر دو یکیه. در عبارت ابن سینا داره لا یخلو المحمول فی القضیه او ما یشبهو، ضمیر ما یشبهو به قضیه در نمیجرده چون مذکره، به محمول برمیجرده. شبیه محمول چیه؟ شبیه المحمول چیه؟ فخر رازی گفته شبیه المحمول یعنی تالی. در قضیه حملیه موضوع داریم، محمول داریم. در قضیه شرطیه موضوع محمول نداریم، مقدم و تالی داریم. تالی شبیه محموله، پس مراد از مایش به المحمول تالی. دیگران به فخر رازی اشکال کردن، گفتن اگر مراد از مایش به ما یسته و تالی می بود، مصنف در ادامه کلامش باید یه ما یسته و دیگه می آورد. دقت می گمارد رو در ادامه کلام می گه من ان تکون نسبت و الال موضوع، پشت الال موضوع باید می گفت با ما یسته و، چون موضوع بر موضوع هم میشه، بر مقدم هم نمیشه. شما محمود و نسبت می دید به موضوع، تالی و نسبت می دید به موضوع، یا تالی و نسبت می دید به مقدم. تالی با مقدم نسبت داده میشه، مقدم که مشمول موضوع نیست، ما یشبه الموضوعه. اگر مرادش از ما یشبه المحمول تالی بود، باید بود به دنبال الموضوع ما یشبه الموضوع رو که مقدمه زش بکنه، تا اون المحمول در مقابل الموضوع قرار بگیره. ما یشبه المحمول که تالیست در مقابل ما یشبه المحمولی که موضوع مقدمه قرار بگیره، در حالی که این کار نکرده. پس معلوم میشه مرادش از ما یشبه تالی نیست. خود کسانی که اشکال کردن مراد رو توضیح دادن که مراد دقیقه. ما در وقتی یک قضیه تشکیل میدیم ولو در ظاهر یک حمل داریم ولی در باطن دو تا حمل داریم. وقتی میگیم که الانسان و کاتبون، خب در ظاهر کاتب داره بر انسان حمل میشه، در باطن دو تا حمل میشه، یکی اون عقد الوصف که انسانیت انسان است حمل میشه بر اون ذاتی که واقعا موضوعه، دوم کاتب هم میشود بر اونی که صاحب این عقد الوصف، صاحب این وصف و عنوانی است، یعنی وصف و عنوانی انسان. یا مثلا فرض کنید بهتر میشه بگیم کاتب، حالا انسان یه خود مشکل فهمیدنش تو مشکل هم نیست، ولی خب تبدیلش کنیم مثال بهتره. الکاتب رو جای کن، شما وقتی میگید الکاتب وصف عنوانی کتابت رو دارید هم میکنید برای ذاتی، همینجا خودش یه قضیه درست میشه که اون انسان کافر است. بعد میگید اونی که کاتب از راهش است، پس دو بار دارید حمل میکنید. در هر قضیه دو تا حمل انجام میشه، یکیش میگیم عقد الوصف، یکیش میگیم عقد الحمل. اون محمول همونیست که در ظاهر قضیه داره بر موضوع حمل میشه، ما یشبه المحمول همون وصف عنوانیست که داره بر ذات حمل میشه. پس ما یشبه المحمول تالی نیست، ما یشبه المحمول همون وصف و عنوانیست که داره به موضوع عنوان میده و چنهو بر ذات موضوع هم شده. پس اینطور میشه الکاتب و زاهکن یه محمول دارد که زاهکن باشد، یه شبه المحمول دارد که کاتبون باشه، یه موضوع دارد که ذات باشد، ذاتی که متصف شده به کاتب. اون وقت شما زاهک رو علاوه بر کاتب هر دو رو دارید هم میکنید بر اون ذات. کاتب زاهد میشود محمول، اون کاتب که هم شده بر ذات میشه مایش بای محمول. خب اون وقتی هم که شما دقت میدین که چرا همونطور که محمول معمولی مثل زاهد در مثال ما با اون کاتب یا رابطش وجوده یا رابطش امتناعه یا رابطش امکانه، اون وصف و عنوانی هم با اون موضوع یا رابطش وجوده یا رابطش امتناعه یا رابطش امکانه. اگر بگید الانسان، با اون ذات بگید الانسان، رابطه رابطه وجوده، چون وصف و عنوانی انسان برای این ذات واجبه، ذاتشه دیگه، ذاتشه که نمیشه ازش گرفت، پس میشه واجب. اما اگر بگید الکاتب، وصف و عنوانی کاتب برش ممکنه، واجب نیست. پس بنابراین میتونید بگید که هم محمولی که بر موضوع حمل میشود یکی از این سه کیفیت رابطه رو دارد، همون وصف و عنوانی که بر ذات موضوع حمل میشود یکی از این سه کیفیت رو دارد، یعنی یا ضرورت وجود دارد یا ضرورت عدم دارد یا لا ضرورت وجود عدم دارد. دیگه بقیهش مثاله، مطلب همینی که هست. امتناعش یه مقدار حالا تصورش شاید مشکل باشه ولی اشکالی نداره، اشکالی نداره. چرا؟ شریک الباری، شریک الباری یه ذاتی رو تصور میکنی که ذهنتون اطلاق شریک الباری برش میکنید، اسناد شریک الباری با اون ذاتی که تو ذهن شما تصور شده امتناع داره. همون وصف و عنوانی که شما با اون متصور ذهنی جون دادید، وصف و عنوانی ممتنه، توجه میکنید، بعد محمول برش بار میکنید، غیر موجود ممتن و هست محمول دیگه. ولی خود همین وصف و عنوانی که به این ذات دارید میدید، شما یه ذاتی رو در این چیزی نتون تصور میکنید، خارجان که ذاتی نداریم که به شکلاق شریک الباری کنید، تو ذهنتون یه ذاتی میارید اونو بهش میگید شریک الباری. همین اطلاق شریک الباری بر اون ذات ذهنی که یک موجود ممکن است و نمیتواند شریک الباری باشد بلکه از معالید باری تعالی است، اطلاقش میشه ممتنه. از اطلاع رسم عنوانی شریک الباری برای اون ذاتی که در ذهن شما تصور شده، رسم عنوانی است که رابطش با ذات رابطه امتناع. پس داریم اونجایی که رابطه امتناع باشه وجود باشه و هم امکان باشه، من تا وجود امکان رو بیشتر داریم امتناع خودتانه. قال فی الاشارات لا یخلو المحمول فی القضیه او ما یشبه المحمول سبا اون کانت القضیه موجبتن او سالبتن لا یخلو محمول و ما یشبه المحمول. اینا دیگه توضیح دارم، دوباره تکرار لازم نداره. من ان تکون نسبتش به موضوع، حالا نسبتش به موضوع نسبت محمول به موضوع یا نسبت وصف و عنوانی به ذات موضوع یا نسبت ضروری الوجود است فی نفس الامر یا نسبت لازرورت هست یا نسبت ضروری لعدمه، که سه نسبت میشوریم. اونجایی که نسبت ضروری الوجود باشد مثل حیوان، در قول ما علی انسان و حیوانون یا انسان لکن حیوانی، میبینید هر دو مثال رو چه سلبی چه ایجابی هر دو اینجا ضرورت وجود دارد، حتی در سلبی هم اینجا ضرورت وجود دارد. معلوم میشه که سالبه رو مثل موجبه گرفته، ولی در اینجا اگه سالبه جدای از موجبه میشد نسبتش ضرورت وجود نبود، ضرورت عدم بود. او نسبت اصلا برای نسبت بالاست، گفتیم یا نسبت ضروری الوجود است، او نسبت مالیس به ضروری لا وجوده ولا عدمه. اونی که ضروری نیست، نه وجود از ضروری است نه عدم از ضروری است، یعنی رابطه امکانی. مثل الکاتب در قول ما الانسان و کاتبون در قضیه موجبه، الانسان لیسان کاتبون در قضیه سالبه، که این مثال هم نشون میده باز فرقی بین سالبه موجبه نیست. سوم، او نسبت عطه بر اون نسبت ضروریه هست که خبر یکونست بنام تکون نسبت اول الموضوع نسبت ضروری الوجود، او نسبت مالای سب ضروری. سوم، او نسبت ضروری الادم که ما ازش تعبیر میکنیم به امتناع، مثل الحجر در قول ما الانسان حجرون الانسان در شبه حجر. بازم به مثال توجه کنید، یعنی در موجب و سالبه ماده رو امتناع جمسکنه. فجمی و مواد بالغذایا یه حاضهی همین ستاست، یا ماده ایس واجبه یا ماده ایس ممکنه یا ماده ایس ممکنه، لفنش مرتبه. در اون عبارتی که توضیح داده مثال زد، اول ضروری الوجود گفت، در اینجا اول مادت واجبه رو میگه، در دوم مالیسه رو ضروری رو گفت، در اینجا دوم هم مادت ممکنه رو میگه، در اونجا سوم ضروری الادم رو گفت، در اینجا در مرکل سوم مادت ممکنه رو میگه. اصلا فنش مرتبه انتها. این مطلب دوم بود. اصلا در این بحثی که ما داریم سه مطلب می‌خونیم، یکی حرف شفا بود که توضیح داده شد، یکی حرف اشارات بود که اون معنا شد، حالا حرف سوم که قصی گفته کلام مصنف با اون چه که بین حکما یا منطقیین رایجه نمی‌شه، مصنف این خواجه. عبارت خواجه رو دقت بکنید، من اشاره کنم. خواجه اینطور گفت: اذا حمل الوجود او جعل رابطتن تثبت المواد، بعدم وجهات، تثبت المواد به لحاظ نفس الامر و جهات به لحاظ تعقل. بعد این تموم شد، گفتش که اذا حمل الوجود او جعل رابطتن که مواد ثابت می شود. دوباره آمد گفت وجهز العدم، در وجهز العدم که گفت، یعنی وجهز العدم اذا جعل محمولن اذا حمل العدم او جعل رابطتن، بازم تثبت و مواد ثلاث. میبینید که عدم رو از وجود جدا کرد، چون عدم از وجود جدا شده معلوم میشه که حکم این دوتا رو دوتا جرسته. اینطور نیست که عدم رو با وجود به وجود قیاس کرده باشه، بگه هر ماده ای که در وجود داشتید در قضیه موجبه داشتید همون ماده رو در قضیه سالبه داشته باشید. ما قبلا گفتیم وجود هر جا رابطه وجود باشد قضیه میشه موجبه، هر جا رابطه عدم باشد قضیه میشه سالبه. خب پس حرف مصنف رو بخوام خوب تشریح کنیم، ایشون میگه در قضیه موجبه ماده ثابت میشود، کذال عدم در قضیه سالبه ماده ثابت میشود. نمیگه ماده ای که ثابت شده در قضیه سالبه همون موجبه است، میگه در اونم ثابت میشه در اونم ثابت میشه، چون از هم جداشون کرده پیداست که در موجبه یک جور مواد قائله، در سالبه جوری دیگه قائله، و این همون قول دومه. پس مصنف در اینجا چنان حرف زده که با قول دوم سازگاره با قول اول که ابن سینا گفته و رائد بین منطقینه ناسازگار. این اشکالیست که بسی بر مصنف وارد کرده. چهار جواب میده، میگه مصنف چه گفت فرق هست یا فرق نیست؟ مصنف گفتش که در موجبه مواد هست در سالبه هست. این دو جور میشه توضیح بشه، یکی این که در سالبه همون مواد موجبه هست، یکی نه در سالبه مواد دیگر هست. مصنف که ایش کنیشه نگفت، نگفت مواد دیگر هست، نگفت همون هست، پس با هر دو میسازه. چرا شما حملش کردید بر مواد دیگر؟ بعد گفتید اون وقت با قول دوم سازگار با اقوال با قول محققی نمیسازه. بگید که مصنف فقط در اینجا خواسته بگه در اونجا مواد هست در اینجا مواد هست، کاری هم نداشته به اینکه این دوتا این همه یا غیر همه. در جای دیگر بیان کرده که این همان و همون کافی است، همون هم قرینه است، این که در اینجا هم مرادش اینه که این همان ولو تصریحی نکرده. پس عبارتش با هر دو قول سازگاره. شما چرا حملش میکنی در قول دوم؟ یعنی مجمله، هم با قول اول میسازه هم با قول دوم. ما به نوشته های دیگر ایشون مراجعه میکنیم، اینو قول اول ترجیح داده، میفهمیم که پس در اینجا هم قول اول گفته، یعنی قرینه خارجیه داریم در اینجا. این یه جواب. یه جواب دیگه میده چون ما این جواب نگفتم شاید نرسیم بخونیمش، لذت توضیح نده. و قد یتوهم که کلام مصنف یعنی خواجه در اینجا یعنی در تجوید مخالفن لذالک، مخالف با اونی که ما از شفا نقل کردیم، با اونی که از اشارات نقل کردیم، با اونی که رائج بین محققینه، یا بگید مخالف از لذالک یعنی با قول اول. قول اول هم با حول از هر بود تا برگه شما همین آخرین احتمال نشته ابی ندارید تا برگه درستی. در حالی که بلعیسه در حالی که بلعیسه که دانش گاهی توهم می شود، یعنی از جانب قصی که کلام مصنف مخالف از لذالک، بعد شارح لاهیجی می فرمد بلعیسه که دانش، در حالی که اینطور نیست، یعنی حرف قصی واصله، حرف مصنف مخالفتی نداره. چرا مخالفت نداره؟ فعین نه فعین نه معنای کلام مصنف در تجرید اینه، علاماغیر این است که مواد ثلاث ثابتن در قضایای موجبه و سالمه. ایشون حرفش اینه، هم در قضای موجبه هم در قضای سالمه مواد ثلاث داریم همین، و ذالکه این که مواد ثلاث در هر دو داریم اقتضا نمی کند که مواد ثلاث در سالمه عین موجبه باشه یا غیر باشه. این عینیت و غیرت از عبارت مصنف استنباط نمیشه. و ذالکه یعنی این مقدار حرفی که مصنف در اینجا گفته، چه گفته مواد ثلاث هم در قضایای موجب ثابتن هم در قضایای سالب ثابتن، اقتضا نمی کند که این قضایای این مواد ثلاث در موجب کیفیت نسبت ایجابی باشد و در سالب جور دیگر یعنی کیفیت نسبت سلبی باشد، بلکه می سازد که در موجب ایجابی باشد در سالب سلبی باشد و می سازد که در هر دو ایجابی باشد. با هر دو قول سازگاری، یعنی قرینه در عبارت مصنف قول دوم تعیین نکرده که شما بگید کلامش با کلام ابن سینا مخالفه، بل یستق ذالک، یعنی یستق این قول مصنف که گفته مواد ثلاث ثابتتون فل قضایا الموجبه و سالبه، این قول از صادق است زمانی که مواد مطلقا چه در سالبه چه در موجبه کیفیت نسبت ایجابی باشد، یعنی قول اول با قول اول هم نسبت. لازم نیست که قول دوم باشد که کیفیت نسبت ایجابی جدا باشد از کیفیت نسبت سلبی، بلکه میتواند هر دو کیفیت مطلقا مطلقانی که در سالبه که در موجبه کیفیت نسبت ایجابی باشد، یعنی همونی که در قضیه موجبه کیفیت نسبت همون هم در قضیه سالبه کیفیت نسبت باشه. شما ذکر اون شخص اشارات، چنانچه در اشارات این چنین بود که شخص تدقیق شدید مطلبش با هر دو سازگار بود، ولی مثالهاش تعیین کرد که قول اول رو انتخاب کرده. در مانانوسی هم کلام ابن سینا در اشارات با هر دو قول سازگار بود به ظاهرش، البته سیاقش یه مقدار به قول اول نزدیک بود ولی با قول دوم هم سازگار بود، ولی مثال هایی که زد تعیین کرد که قول اول مرادشه. همچنین عبارت خواجه در تجرید هم با هر دو قول سازگاره، ولی نوشته های دیگر خواجه نشون میده که قول اول مرادشه. فإن قوله و کذا الادم، که همین قول مصنف و کذا الادم منشأ اشتباه قصدی شده، این قولش هیچ دلالتی بر درگاشت قصی ندارد. فا این قول مصنفی گفته و کذا الادم اشعار دارد به این که مواد ثلاث علا حاجت تقدیر، یعنی علا تقدیر عدم، یعنی در قضیه سالبه هم موجود است. علا حاجت تقدیر موجوده یعنی ثابته، یعنی در قضیه سالبه هم که علا تقدیر عدم است در اون قضیه هم مواد هست. اما هو امون این کلام یا این اشعار یا این ثبوت اهم از این است که هیه اون موادی که علا حاضر تقدیر هست، که مواد در فرض سالبه است، اهم از این که اون به اینها مواد ثابته علا تقدیر الاول یعنی ایجاب باشد، یا غیر باشه، با هر دو میسازه. این موادی که علا ها در تقدیر، یعنی علا تقدیر عدم در قضیه سالبه موجود است، این میتواند همون موادی باشد که علا تقدیر الاول یعنی در فرض ایجاب حاصل بود، میتواند غیر او باشد. یعنی کلام مصنف هم با قول اول سازگاره، هم با قول دوم سازگاره. چرا شما هم نشمیدونید بر قول دوم تناقض وجود دارد؟ این جواب اول. اما جواب دوم چرا میرسیم به خودمون تیکهی باقی مونده خیلی زیاد میشه. در جواب دوم، البته جواب دوم دقیقه و چون آخر وقت من نمیخوام زیاد تکرار کنم، در حواس کاملشم باشه. ما گفتیم که در قضیهی که محمول موجودون هست، دقت کنید، در قضیهی که محمول موجودون هست میتواند قضیه سالبه باشد، میتواند قضیه موجبه باشد. به این بهانه که محمول ما موجودانه نباید قضیه رو موجبه قرار بده، بلکه چنین قضیه هم میتواند سالبه باشد همونطور که میتواند موجبه باشد. دوباره گفتیم در جایی که محمولمون معدومون هست، این قضیه همونطور که میتواند سالبه باشد میتواند موجبه باشد. ما نباید به بهانه این که محمولمون معدومه قضیه رو سالبه قرار بدیم، بلکه قضیه میتونه سالبه باشه، میتونه موجبه باشه. مهم اینه که ببینیم رابطه چگونه است. اون محمول تعیین کننده کیفیت نسبت نیست، بلکه رابطه رو باید ملاحظه کنیم. پس توجه کردید که چه محمول ما موجودان باشد، چه محمول ما معدوم باشد، معدومون باشد، علی حال هم سلب ممکن است، هم ایجاب ممکن است. تا اینجا روشنه؟ خب وقتی مصنف میگه و کذل عدم، و کذل عدم یعنی اگر عدم هم محمول قرار گرفت، باز مواد ثلاث موجوده و ما اضافه میکنیم محمول قرار گرفت، میتواند موجبه باشد، میتواند سالمه باشد. در هر دو حال میگه مواد ثلاث سالمه، چه موجبه باشد چه سالمه. در موجبه، در موجبه گفت اذا جوئل محمول اذا همله او جوئل رابطتن ثبت تثبت مواد ثلاث. در موجبه میگیم یعنی اگر موجود و محمول قرار بدی، چه قضیه موجبه باشد چه سالمه، تثبت مواد ثلاث. در کزل عدم میگیم اگر محمول و معدوم قرار دادی، چه قضیه موجبه باشه، چه سالبه باشه، تثبت المواد. پس دقت کنید در هر دو طرف، در هر دو طرف، هم در طرف ایجاب که مصنف گفت اذا حمل الوجود او جوهر رابطه کن، هم در طرف عدم که گفت کزل عدم، میتوانیم قضیه رو موجبه بگیریم، میتونیم قضیه رو سالبه بگیریم. به بیانش توضیح دادیم چون محمول موجود باشه یا معدوم باشه فرق نمی کنه، قضیه میتونه در هر دو حال هم سالبه باشه هم موجبه. پس در اونجایی که مصنف داره موجبه رو توضیح میده، میگه اذا حمل الوجود تثبت المواد، یعنی اذا حمل الوجود در قضیه سالبه یک، در قضیه موجبه دو تثبت المواد. در کذل عدم هم یعنی همینطور، یعنی اگر محمول عدم شد، چه در قضیه موجبه چه در قضیه سالبه، تثبت المواد. پس داره به طور تساوی حرف میزنه، میگه چه در قضیه موجبه چه در قضیه سالبه، تثبت المواد. این تساوی که ایجاد میکنه نشون میده چه فرقی بین موجبه و سالبه قائل نیست. در فرضاً فرق باشد، این عبارت در فرضاً که نتونیم این فرق باشه رو شما گفتم، در فرضاً نتونیم این برداشت رو از عبارت مصنف بکنیم، تساوی رو از عبارت مصنف نتونیم برداشت کنیم، لااقل عبارت مصنف مجمل میشه. وقتی مجمل شد میشه عبارت اشارات میشه. قرینه میخواد، قرینه نوشته های دیگر خواجه است که در اونجا قول اول ترجیح داده. دقت کردیم؟ پس جواب دوم هم میتونیم بگیم که در جواب دوم ما هم در بخش اول کلام خواجه، هم در بخش دومش تقدیر گرفتیم. در بخش اولش اینطور بود اذا حمل الوجود، گفتیم سبا اون کانت قضیه موجبتن او سالبتن، این تقدیر گرفتیم. در بخش دوم گفت کذل عدم، باز در اونجا تقدیر گرفتیم سبا اون کانت قضیه موجبتن او سالبتن. در هر دو تقدیر گرفتیم، معلوم شد که مصنف در هر دو بخش داره هر دو قضیه رو مطرح میکنه. اما حالا کیفیت های هر دو قضیه عین همان یا فرق میکنن، اینو فرض کنید که مجمل گمشته بیان نکرده. خب بیان نکرده، یعنی در جای دیگه چه بیان کرده؟ همون بیانی که در جای دیگر کرده قرینه میشود که در اینجا مرادش همون قول اوله. پس عبارت مصنف در اینجا با قرینه خارجی قول اول افاده میکنه و لذا تناقضی با حرف بقیه نداره. الا انه شعنین است، تقدیر بر این است، شعنین است فی کل من التقدیرین، یعنی چه وجود محمول شود چه عدم محمول شود، یحتمل حمل الوجود و العدم علی الایجاب و السلب. میتونیم عدم و وجود رو که در عبارت مصنف آمده بر ایجاب و سلب هم کنیم، یعنی بگیم مرادش اینه که اذا حمل الوجود اهم از این که در سالمه باشد یا در موجبه، اذا حمل العدم اهم از این که در سالمه باشد یا موجبه. اصلا عبارت این مقداری توضیح میخواد، توضیحش از خارج گفتم، با توضیح خارجی مطلب روشن شد. کما ذکرنا چنان که ما ذکر کردیم، کجا ذکر کردیم؟ به کتاب ما صفحه 316 سطر اول، فاذا حمل احدهما یحتمل الامران، در کتاب ما اینطور بود، صفحه 316 سطر اول، اذا حمل احدهما یحتمل الامران، یعنی وجود یا عدم رو اگر محمول قرار بدید، یحتمل الامران یعنی یحتمل السلب والایجاب. با توضیحاتی که دادم دیگه عبارت ان شاء الله روشنه، بقیه‌اش مونده برای جلسه‌های دیگه. الحمدلله.